ساعت 2 بعد از ظهر است در تهران. سمیرا قرایی هستم، شنونده مجله نیمروزی پنجشنبه 23 خرداد هستید. دو تانکر نفتی در دریای عمان هدف حمله قرار گرفتند. نخست وزیر ژاپن با آیت الله خامنه ای دیدار و گفتگو کرد. و دادستان کل کشور نزار زکا را به انتشار اسناد و مدارک مربوط به پرونده‌اش تهدید کرد. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی که امروز استثنائاً بیش از نیم ساعت خواهد بود. امیدوارم که در این نزدیک به یک ساعت یا 45 دقیقه آینده ما رو همراهی کنید. نگاهی خواهیم داشت به دیدار نخست وزیر ژاپن با آیت الله خامنه ای و همچنین حادثه‌ای که برای دو تانکر نفتی در دریای عمان رخ داده و همچنین نگاهی خواهیم داشت به داغ‌ترین مباحث در شبکه‌های اجتماعی. اما پیش از همه اینها اجازه بدید با نگاهی به چند خبر شروع کنیم. روز پنجشنبه دو نفتکش در دریای عمان هدف حمله قرار گرفتند. یکی از نفتکش ها از امارات متحده عربی به سمت تایوان و دیگری از عربستان سعودی به سمت سنگاپور در حرکت بودند. شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران میگوید 44 خدمه این دو کشتی توسط مرکز جستجو و نجات دریای هرمزگان تخلیه شده و به بندر جاسک منتقل شدند. این نفتکش ها پس از بار گیری در آغاز مسیر در دریای عمان دچار مشکل شدند و بنابر گزارش ها خدمه کشتی از پاکستان و عمان درخواست کمک کردند. در ادامه بیشتر خواهیم پرداخت به این اتفاق. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که برای یک سفر رسمی به تهران رفته است، صبح پنجشنبه با آیت الله علی خامنه ای دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه های ایران، آقای خامنه ای در واکنش به اظهار تمایل شینزو آبه برای دادن پیام دونالد ترامپ به وی تاکید کرده است او ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی داند و هیچ پاسخی به او ندارد و پیامی نخواهد داد. آقای خامنه ای گفته است وی اعتمادی به آمریکا ندارد و به گفته او تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد. هنوز متن گفته های آقای آبه منتشر نشده، ولی خبرگزاری رویترز از تهران گزارش داده است که آقای خامنه ای به نخست وزیر ژاپن گفته است ایران قصد تولید و استفاده از سلاح هسته ای را ندارد. ساعتی پیش از این دیدار مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به سفر شینزو آبه به تهران گفت واشنگتن از تلاش‌های آقای آبه جهت کاهش تنش در منطقه حمایت می‌کند. و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور نزار زکا شهروند لبنانی را که در ایران زندانی بود به انتشار اسناد و مدارک موجود در پرونده‌اش تهدید کرد. آقای منتظری گفت قوه قضایی اسناد و مدارک محکومیت نزار زکا را در اختیار دارد و به گفته او اگر لازم باشد مصاحبه فیلم‌ها و مستندات را منتشر می‌کند. نزار زکا که کارشناس فناوری است 4 سال پیش هنگام خروج از ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. وی 2 روز پیش به درخواست میشل اون رئیس جمهوری لبنان آزاد شد و ایران را ترک کرد. ساعتی پس از ورود به بیروت آقای زکا گفت در اوایل بازداشتش تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته و سپاه پاسداران مسئول بازجویی از او بود. پیش از این هم سخنگوی قوه قضاییه گفته بود آزادی آقای زکا مشروع است. نزار زکا تا کنون به تهدید دادستان کل کشور واکنشی نشان نداده است. مشروع اخبار رو شنیدید. در ابتدای مجله نیمروزی اشاره کردیم به اتفاقی که برای دو تانکر نفتی در دریای عمان رخ داده و در خبرها آمده است که احتمالاً این دو تانکر نفتی مورد حمله قرار گرفتند. با همکارم کامبیز غفوری همراه میشیم تا جزئیات بیشتری بشنویم از آنچه که امروز صبح در دریای عمان رخ داده. کامبیز خوش اومدی به مجله نیمروزی.
ممنونم. منم سلام میکنم به شنونده های از رادیو فردا. فردا. تا اینجای کار ما میدونیم که یکی از کشتی‌ها به اسم فرونت آلتر حامل پرچم جزیره مارشال بود، از بندر اروایس امارات به سمت بندر کاوسیونگ در تایوان میرفت. دومی به اسم کوکوکا کارجز از الجبیل سعودی به سمت سنگاپور میرفت. اما فارغ از این مبدأ و مقصدهایی که ذکر کردم، به گزارش اسوسییتد پرس وزارت بازرگانی ژاپن گفته این دو کشتی ظاهراً محموله‌های مربوط به ژاپن رو حمل می‌کردند. بار این دو کشتی به ترتیب نفتا و متانول ذکر شده. رویترز گزارش داد که ناوگان پنجم دریایی آمریکا گفته درخواست‌های کمک نخستین کشتی رو ساعت 6:12 دقیقه صبح و دومی رو ساعت 7 صبح به وقت محلی دریافت کرده. مقامات ایرانی گفتن به وقت تهران به ترتیب 8:59 دقیقه صبح درخواست رو گرفتن. صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داده این دو کشتی به ترتیب در 25 مایلی و 28 مایلی بندر جاسک بودن. 44 ملوان این دو کشتی با هماهنگی مرکز جستجو نجات دریای هرمزگان از آب گرفته شدن، الان در جاسک هستن. آقای خجسته، علیرضای خجسته، مدیر کل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر دریانوردی ایران گفت کشتی‌های عبوری اولین‌ها را از آب گرفتن، بعد تحویل کشتی‌های نجات ایرانی دادن. گفت که خدمات مناسب بهشون داده شده، اونایی که نیاز به درمان داشتن تحت درمان قرار گرفتن. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان هم آقای الله مراد عفیفی گفته که از این 44 تا 23 نفر از کشتی فرونت آل ایر گرفته شدن توسط یه شناوری به اسم هیندای دبی، بعد تحویل ایرانی‌ها شدن. او گفتش که هماهنگی با مدیریت کشتی در امارات، بخش خشکی و مدیریت کشتی اول در امارات انجام شده. نماینده کشتیرانی ایران و یک تیم امدادی از عمان توسط اونها هماهنگ شدن. 21 خدمه هم مال کشتی کوکوکا کارجس بودن، اون رو هم یک یدک‌کش عبوری گرفته به اسم کوستال ایس نجاتشون داده. یک هلیکوپتر هم ایران فرستاده برای بررسی بیشتر. خیلی کوتاه بگم که گروه امنیت دریایی بریتانیا هم اشاره کرده به این حادثه و گفته که شناورها باید حد اکثر احتیاط رو به کار بگیرن. این گروه امنیت دریایی هم در بریتانیا گفته تحقیقاتی رو در مورد این رویداد آغاز کرده.
کامیز اشاره کردی به صحبت‌هایی که از سمت ژاپن شده. وزیر صنعت ژاپن هم به نقل از انجمن تانکرداران ژاپن گفته که یکی از این دو تانکر متعلق به این کشور بوده، با پرچم کشور دیگری فعالیت می‌کرده و این اتفاق زیر سایه حضور شینزو آبه در تهران افتاده که حتما ما بهش خواهیم پرداخت و تحلیل‌های بیشتری خواهیم شنید. اما چند هفته پیش بود که 4 کشتی دیگه در آبهای امارات، حالا اونطور که گفته شد، مورد حمله قرار گرفتن. 2 اماراتی، 1 نروژی و 1 عربستان، 1 امارات. آیا میتونیم که این اتفاقها رو در کنار هم ببینیم؟ اینها رو میتونیم به هم ربط بدیم؟
از نظری که حادثه در دریا اتفاق افتاده، خب بله، اما اون حادثه رو بزن اشاره بکنم که 22 اردیبهشت ماه بود، اون 4 هدف حمله قرار گرفتن. 3 که اسم بردی، یعنی سعودی، امارات و نروژ، در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردن که این حمله ماهرانه بوده، هماهنگ بوده، به احتمال زیاد توسط یک عامل دولتی انجام شده، اما در این گزارش اسمی از هیچ کشوری من جمله ایران برده نشده. با این وجود عربستان و امارات به طور جدا ایران رو به دست داشتن در این انفجارها متهم کردن. هفته اول خرداد ماه بود که جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، انفجارهای فجایع رو به جمهوری اسلامی ربط داد. با این حال میدونیم که جمهوری اسلامی این رو به شدت رد کرده و همچنین سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ادعای آقای بولتون رو مضحک خوند.
خیلی ممنونم، همکارم گامبیز غفوری بود با جزئیات بیشتری از اون چه که در دریای عمان رخ داده صبح امروز. این حادثه در نزدیکی بندر جاسک بوده. 2 همونطور که از همکارم شنیدید، امارات و عربستان رو ترک کرده بودند، از تنگه هرمز گذر کرده بودند و این اتفاق براشون در نزدیکی بندر جاسک افتاده. اینکه این منطقه چه جور جاییه، چه خاصیتی داره و چگونه کشتی‌ها و تانکرهای نفتی در اونجا آمد و شد میکنند، مسئله است که میخوایم در گفتگو با دالقا خاتون اغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، اون رو مطرح بکنیم. سلام میکنم به شما آقای دالقا.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
این منطقه‌ای که راجبش داریم صحبت می‌کنیم چه جور منطقه‌ای هست از نظر آمد و شد تانکرها و کشتی‌ها و این حادثه چه تأثیری خواهد گذاشت در حمل و نقل دریایی انرژی در تنگه هرمز؟
ما بله، عرض به خدمت شما که وقتی از تنگه هرمز بگذریم خیلی عادی هست که به سمت جنوب کشتی ها گوس برمیدارند و از نزدیکی بندر جاس رد میشن و به آبهای بین المللی میرن. حالا در اردیبهشت ماه همین امسال هم که 4 کشتی مورد حمله قرار گرفتن، اون هم در نزدیکی آبهای فجیره بود و گذشتن یا لنگر انداختن نفتکش ها یا کشتی های تجاری در این مناطق، البته نه در منطقه جاسک اما در منطقه فجیره، و همچنین گذشتن از نزدیکی آبهای ایران در بندر جاسک امر طبیعی هست. یعنی این کشتی ها از اینجا میگذرند یا در این مناطق بیشتر لنگر اندازی میکنن یا بارگیری میکنن.
آقای خاتین اغلو، در هفته های اخیر هم ما شاهد روند صعودی قیمت نفت بودیم. مسئله نفت و قیمت اون با آغاز تحریم های همه جانبه آمریکا علیه ایران بسیار مطرح شد، بسیار داغ شد این بحث. آیا فکر میکنید که اتفاق امروز باعث بشه که روند صعودی افزایش قیمت نفت همچنان ادامه پیدا کنه؟
نفت الان هلوهوش 62 دلار هست، 3.5% با این اتفاقی که افتاده. البته یکی از نفتکش ها حامل نفت بوده، اما نفتکش دیگری حامل اتانول یا بعضی از گزارش ها گفتن که نفتا بوده که یه محصول نفتی هست. برحال در اردیبهشت ماه که حملات انجام شد، قیمت نفت مقداری افزایش پیدا کرد اما دوباره افت پیدا کرد. حالا بایستی ببینیم که بعد این آیا حملات یا حوادثی از این دست ادامه خواهد داشت یا نه. نکته مهمی که وجود داره، هم بندر فجیره هم این نزدیکای بندر جاسک در سمت شرقیه تنگه هرمز هستن، یعنی در داخل منطقه‌ای که میتونه حملات منجر به متوقف شدن عبور کشتی ها بشن نیستن، یعنی در خود تنگه هرمز. منتهای قضیه بایستی دید که بعد از این روند انتقال نفت یا محصولات نفتی از این منطقه به چه شکلی خواهد بود. الان تقاضای جهانی نفت پایین هست و هنوز هم نفت مازاد در دنیا تولید میشه، لذا حوادثی از این دست برای چند روزی میتونه هشدارها رو، زنگ هشدارها رو به صدا در بیاره و قیمت نفت رو حدود 4% 5% افزایش بده. در اردیبهشت ماه هم 5% افزایش داده بود، منتها بازم دیدیم که قیمت نفت کاهش پیدا کرد و زیر 60 دلار رسید و الان دوباره به 62 دلار صعود کرده.
خیلی ممنونم دالقا خاتین اغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی بود. همچنان می‌خوایم بپردازیم به بحث حمله صبح امروز به دو تانکر نفتی در دریای عمان. شما هم اگر نظری دارید در این رابطه با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو مطرح کنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
در ادامه بحث تحلیلیمون به مسئله حمله به تانکرهای نفتی در دریای عمان با حسین آقایی، تحلیلگر امور سیاسی، همراه خواهیم شد تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که صبح امروز اتفاق افتاده. آقای آقایی سلام میکنم به شما.
درود بر شما.
آقای مدت زمان خیلی کمی میگذره از اتفاقی که برای 4 کشتی دیگر افتاد در آبهای امارات در نزدیکی بندر فجیره، و در اون اتفاق ایران به شدت در مأزون اتهام بود. آمریکا، اسرائیل و عربستان مشخصا ایران رو متهم کردن در این رابطه، هرچند در گزارشی که تهیه شد توسط تیم‌های تحقیق و در یک نشست غیر رسمی ارائه شد به برخی از اعضای شورای امنیت، نامی از ایران برده نشد. حالا اندکی بعد از اون اتفاق گفته میشه که مجدداً حمله دیگری صورت گرفته در نزدیکی بندر جاسک، این بار به ایران نزدیکتر هست این حمله به لحاظ جغرافیایی. ارزیابی شما چه هست از این اتفاقات؟
همونطور که شما اشاره کردید، ما پیشتر هم اون حمله به اون چهار نفتکش رو داشتیم در 22 اردیبهشت و به نظر میرسه که با توجه اگه ما این حادثه‌ای که امروز رخ داده رو در کنار اون مسئله قرار بدیم، من فکر می‌کنم دو نکته قابل تأمل ما اینجا بهش برمی‌خوریم. یکی این که به نظر میرسه که در شرایطی که فاز دیپلماسی در سایه تنش‌ها بین ایران و آمریکا گشایش پیدا کرده و ما به نوع این رو شاهد هستیم به خاطر سفر آقای هایکوناس به تهران، سفر آقای آبه شینزو به تهران و مذاکراتی که حالا داره انجام میشه برای کاهش تنش، به نظر میرسه یک سری نیروهایی تلاش میکنن که فضا رو از این فضای دیپلماسی که البته آلوده به تنش هستش به اون فاز تنش و درگیری سوق بدن. این یه نکته که من حالا بحث خواهم کرد، این که میگم چه نیروهایی، هرچند ما واقعا نمیدونیم و نمیتونیم با قطعیت صحبت بکنیم، ولی به هر حال یه سناریو سازی ها و گمانه‌زنی ها رو میشه کرد. و نکته دوم که قابل تأمل هست این هستش که با توجه به گفته وزارت تجارت ژاپن، گفتن در این نفتکشی که نفتکشهایی که حادثه دیدن اینها حامل محموله سوخت متعلق به ژاپن بوده، که این هم قابل تأمل هست در سایه مذاکراتی انجام میشه. اینکه گفتن چه نیروهایی، من گمان میکنم که ممکنه شاید یک سری از رقبای ایران اون کشورهایی که حالا در صدر این هستن که این مذاکرات یه جورهای رقبه انجام نشه بین ایران و آمریکا، این رقبای منطقه ایران میتونن در میدان اتهام باشن، و یا اینکه یک سری نیروهای در داخل خود ایران، شاید سپاه پاسداران، یا شاید نیروهایی که اساسا مایل نیستن که فضا به فضای دیپلماسی چش پیدا بکنه.
آقای اشاره میکنید که ممکن هست که برخی از کشورهای رقیب ایران در منطقه دست داشته باشن، با توجه به حضور شینزو آبه در ایران و حالا سفرهای دیگر مقامهای رسمی. شما چه نشانه‌ای دارید یا بر چه اساسی این رو مطرح میکنید که ممکن است کار اونها باشه؟
ببینید، من باهاتون تاکید میکنم که ما به هیچ وجه نمیتونیم با قطعیت نظر بدیم و این صرفا یک سری گمانه‌زنی هستش. من گمان میکنم که با توجه به این که در اون حادثه فجیره و در اون شرایط به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران میخواست یک سیگنال هایی رو بده که در برابر یک سری در اقدامات آمریکا دست و پاش بسته نیستش و به این گونه نیستش که بخواد اینطور نباشه که بخواد یک سیگنالی بده که اگر منطقه بخواد به شرایط به گوری رقم بخوره که به نفع ایران نباشه، نمیتونه تنگ هرمز رو ناامن بکنه و شرایط رو برای دیگر رقبا نتونه سخت بکنه. این یک مسئله در باب این موضوعی که رخ داده. من فکر میکنم در این شرایط که به نظر میرسه که به هر حال آقای آبه شینزو به ایران سفر کرده و به هر حال دارن تلاش میکنن که یک سری راهکارهای پیدا بشه، ببیشه از طرف ژاپن که حداقل به یک سری اشتراک نظر این تلاش بشه که موازه و شرایط بسیار متضاد جمهوری اسلامی ایران و آمریکا تا یه جایی به هم نزدیک بشه که حالا شاید بشه آمریکا رو متقاعد میکنن که تحریم ها رو لغو کنه، در کنار اون ایران بعد از این پایان مهلت 60 روزه به دنبال تصمیم برای حالا خروج از برجام دیگه اقدام انجام بده که بخواد تخریب برجام رو برقرار شده. بعید به نظر نیست که در این شرایطی که ما فاز دیپلماسی رو به حالت علنی‌تر و رسمی‌تر داریم بخواد این اقدام از جانب حالا ایران صورت بگیره، کما که من اینو بعید نمی‌دونم که اشاره می‌کنم نیروهای ممکن سپاه پاسداران اقدام انجام بده، اون نیروهای افرادی ممکنه این کار انجام بده به دلیلی که اساسا با این ممکنه با این مسئله مخالف باشن، ولی خب در اون سمت هم این رقبای ایران ممکنه که این مسئله رو در واقع ایران بخواد روابطش با آمریکا به یک سمتی بره که بخواد حداقل یک چیزی معامله بزرگی رخ بده، این رو بر نمیتابن و شاید بخواد یک تلاشی بکنن که این مذاکرات از مسیر خودش منحرف بشه. یک نکته در آخر اشاره بکنم کوتاه،
بفهمید
ما در موقعیتی که در شرایطی که اون اتفاق فجیره به گمان من رخ داد، این حوادثی که رخ داد، این فاز دیپلماسی به این شکل علنی نبود، یعنی به نظر می رسید که مشکلات مذاکرات پشت پرده انجام می شد و در اون شرایط شاید ایجاب می کرد که این اقدامات صورت بگیره از طرف حالا شاید از طرف نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی، وابسته به نیروهای سپاه، ولی الان که این شرایطی هستش که مذاکرات علنی هستش، من بیشتر فکر می کنم که تصور میکنن که این احتمالش کمتر باشه. حتی من ولی همچنان من اینو بعید نمیدونم که نیروهای وابسته به سپاه این اقدام انجام بده شده یکی رقبای منطقه ایران.
خیلی ممنونم حسین آقایی، تحلیلگر امور داخلی بود. اما در آخرین خبر بشنوید از توییت عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، که گفته است که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای در رابطه با حادثه‌ای که صبح امروز برای نفتکش‌های مرتبط با ژاپن در دریای عمان اتفاق افتاده ابراز نگرانی کرده، اون رو خلاف جهت‌گیری‌ها و تلاش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها و آرامش در منطقه خونده و گفته است که ایران از همکاری و گفتگو در منطقه حمایت می‌کنه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت 2:20 دقیقه است در ایران. همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در ابتدای مجله شنیدید که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن صبح امروز با آیت الله خامنه‌ای دیدار و گفتگو کرده. همکارم رویا کریمی مجد همراه با من در استودیو است تا نگاهی بندازیم به آنچه که در این دیدار گفته شده و شنیده شده.
خب سمیرا، خسته نباشی، میدونم که تا الان در واقع یک 20 دقیقه طوفانی رو پشت سر گذاشتی، اما دیدار شینزو آبه با آیت الله خامنه ای صبح امروز در تهران انجام شد، اما بیش از یک ساعت بعد از پایان ملاقات بود که جزئیات اون از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد و همه رسانه‌ها در ایران به طور مشخص متن یکسان رو به عنوان متن ملاقات و مذاکرات صورت گرفته بین شینزو آبه و رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد. در این خبر یک دستی که منتشر شده، در ابتدای این دیدار اومده که آقای آبه گفته که من قصد دارم پیام رئیس جمهور آمریکا رو به جناب عالی، یعنی آیت الله علی خامنه ای برسوند، و پاسخ آیت الله خامنه ای این بوده:
راجع به اون چیزی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم، به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
علی‌رغم این صحبتی که آقای خامنه‌ای داره مطرح میکنه، اما در ادامه این سخنان ما میبینیم که صراحتاً به سخنانی که گفته شده از سوی نخست وزیر ژاپن مطرح شده به نمایندگی از آقای ترامپ، اما پیش از این هم در رسانه‌ها از قول رئیس جمهور آمریکا ما اینها رو شنیده بودیم پاسخ داده. مثلا اگر یادت باشه رئیس جمهور آمریکا گفته بود که قصد تغییر رژیم ایران رو نداره. در خبرها هم به طور گسترده پوشش خبری داده شد این سخنان. آیت الله خامنه‌ای امروز با اون صحبت پاسخ داد:
مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران را داره یا نداره. او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست. در این 40 سال رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردند که جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و نتوانستن. این هم اگر میتونست این کار رو میکرد. اینی که میگه قصد ندارم دروغ میگه. اگر میتوانست میکرد، لکن نمیتوانه.
و آقای خامنه ای در ادامه این ملاقات در پاسخ به صحبت‌های نخست وزیر ژاپن که گفته بوده که آمریکا خواستار مذاکره با ایران هست در مورد موضوع هسته‌ای، به نوعی اعتراف کرده که پیش از برجام هم ایران وارد مذاکراتش رو با آمریکا آغاز کرده بوده و گفته جمهوری اسلامی به مدت 5-6 سال در موضوع هسته‌ای با آمریکا و اروپایی‌ها در قالب 5+1 مذاکره کرده، به یک نتیجه هم رسیده. اما به گفته آقای خامنه‌ای آمریکا زیر این توافق زده و قرارداد قطعی رو به هم زده و بنابراین آقای خامنه‌ای تاکید کرده که کدام فرد عاقلی است که دوباره با کشوری که زیر تمام توافق‌ها زده مذاکره کند. یک بار دیگه آقای خامنه‌ای بر فتوای خودش در مورد من حرام بودن ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده و گفته که اما علی‌رغم این فتوا، اگر ما قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشتیم آمریکا هیچ کاری نمیتونست بکنه و اجازه ندادن آمریکا هیچ مانعی رو برای ایران ایجاد نمیکرد. و در نهایت یک بار دیگه آیت الله خامنه‌ای تاکید کرده که ایران به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره با آمریکا رو تکرار نخواهد کرد.
مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران را داره یا نداره. او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست. در این 40 سال رؤسای جمهور
خب در عجله‌ای که داشتم برای رسیدن به استودیو گویا ساق بخش آخر صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو درست ضبط نکردم.
رویا، گذشت از دیداری که امروز شینزو آبه با آیت الله خامنه‌ای داشت که خب به هر حال دیدار بسیار تاریخی بود، 41 سال بود که کسی در سطح نخست وزیر از ژاپن به ایران مسافرت نکرده بود و دیدارهای در این رده هم نداشت، در این رده های سیاسی. روز گذشته هم آقای آبه با حسن روحانی دیدار کرد، از اون دیدار چه جزئیاتی منتشر شده؟
خب رئیس جمهور در صفحه اینستاگرام خودش در واقع بدون اشاره به بحث و گفتگو در مورد مسائل منطقه و ایران گفته که سفر آقای شینزو آبه بعد از 3 دهه به منظور توسعه روابط دوجانبه بوده و در خصوص توسعه روابط اقتصادی، سرمایه گذاری ژاپن در جنوب کشور به ویژه در منطقه چابهار و سواحل مکران و همینطور ادامه خرید نفت از ایران مذاکرات صورت گرفته. در مصاحبه مطبوعاتی مشترک بین آقای آبه و آقای روحانی، آبه در مورد ادامه این همکاری ها ابراز امیدواری کرده و در مورد وضعیت منطقه ابراز نگرانی.
در برابر تشدید تنش‌ها ضروری است که ایران یک نقش سازنده در تقویت صلح و ثبات در خاورمیانه ایفا کند تا از بروز یک برخورد تصادفی جلوگیری شود.
و البته حسن روحانی هم در این مصاحبه مطبوعاتی بار دیگه بر پرهیز ایران از جنگ سخن گفته.
و من به آقای نخست وزیر گفتم ما در منطقه آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود، حتی با آمریکا، اما اگر جنگی علیه ما بخواد شروع بشه پاسخی بسیار قاطع خواهیم داد.
رویا، آمریکا خب خیلی در این چند روز گفته شد که پیامی داره برای ایران. یک روز پیش از این که آقای آبه عازم تهران بشم تلفنی با دونالد ترامپ گفتگو کرد. امروز هم که رسانه‌های ایران میگن که آقای آبه مایل بوده که پیام بده از سوی آمریکا به آیت الله خامنه که آیت الله خامنه دست رد به سینه آقای آبه زده. واکنش آمریکا چه بوده به سفر آقای آبه؟
خب در مورد ملاقات امروز در واقع هنوز آمریکا هیچ واکنشی نداشته. به نظرم زود هست برای اینکه منتظر واکنش امروز باشیم نسبت به دست رد آقای خامنه ای به سینه آقای آبه. اما دیروز مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حمایت کامل کرده از سفر نخست وزیر ژاپن به تهران و گفته که از تلاش‌های اون حمایت می‌کنه. در این حال اشاره کرده که گویا آقای هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان هم حامل پیامی بوده برای ایران و ابراز امیدواری کرده که این پیام ها در واقع از سوی ایران به نتیجه برسه و با پاسخی از سوی ایران مواجه بشه. یک بار دیگه تاکید کرده خانم اورتگاس که جامعه بین الملل برای جلوگیری از تشدید تنش ها توسط حکومت ایران این پیام ها رو داره به این کشور منتقل میکنه تا به ایران اعلام بشه که مقابله جویی نظامی تحمل نخواهد شد. بار دیگه در واقع به این ترتیب آمریکا بر مواضع پیشینش تاکید کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه گفته که به نوعی نتیجه این مذاکراتی که صورت میگیره در دیدار بعدی نخست وزیر آبه با رئیس جمهور با آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح خواهد شد که 2 هفته دیگه قرار هستش که آقای آبه و آقای ترامپ در نشست سران گروه 20 در ژاپن حضور پیدا بکنن. این رو هم بگم سمیرا که این بحث از دیروز در واقع این پیشبینی مطرح شده بود که شاید آقای آبه از حسن روحانی دعوت بکنه برای حضور در این نشست و شاید در این نشست مقدمات ملاقات بین آقای ترامپ و آقای روحانی مطرح بشه. اما دیشب سخنگوی وزارت خارجه ژاپن در تهران در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که ایران اصلا به این نشست دعوت نشده.
دعوت نشده چون نشست تنها چند هفته بهش مونده و ظاهرا گفته شده شده که لیست مهمان‌ها و کشورهای حاضر بسته شده و بعید هستش که ایران بخواد اضافه بشه.
البته به نظر میرسه که اگر مذاکرات دیروز آقای روحانی و آقای آبه به نتایج مثبتی میرسید، امکان داشت که
بعید نبود لیست رو باز کنن،
برای مهمان اضافه دعوت،
مهمان ناخوانده اضافه بکنن. خیلی ممنونم، همکارم رویا کریمی مجد بود با جزئیاتی از دیدار صبح امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن. اما اجازه بدید که با رضا علیجانی تحلیلگر امور داخلی ایران از فرانسه همراه بشیم، نگاهی تحلیلی بندازیم به آنچه که امروز صبح بین آقای خامنه ای و شینزو آبه گذشته. آقای علیجانی، در روزهای اخیر کارشناسان بارها تکرار کردند که فضای گفتگو بین ایران و آمریکا مهیا نیست. امروز هم آقای خامنه ای خیلی روشن، واضح و کوتاه به شینزو آبه گفته که هیچ پیامی نمی